أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم آنی که معتبر است در وضو غسل الیدین است، من المرفقین الى اطراف الاصابه، و این که غسل باید از مرفقین الى اطراف الاصابه بشود، گفتیم تمام وضوعات روایاتی که در وضوعات بیانی وارد است، تمامی آنها شاهد و گواه است که غسل باید از مبدأ شروع، از مرفق شروع بشود. مبدأ غسل باید مرفق بشود الى اطراف الاصابه، نفس مرفق باید شسته بشود ابتداعا. این جای کلام هم نیست، حیثون که در وضوعات بیانیه این بود امام علیه السلام غرفه از ما را به مرفقش بله بریخت و تا اطراف الاصابه، از مرفق تا اطراف الاصابه شست. کلام در این بود که این مرفقی که شستنش لازم است، وضوعات بیانی شهادت دارند و کأن اتفاق و تسالم اصحاب هم هست، این غسل این مرفق بالاصاله است، اعتبار غسل المرفق بالاصاله است، یعنی چه جوری که بقیه ید غسلش معتبر در وضوع هست، غسل مرفق هم همین جور معتبر است. این جور است یا غسل المرفق وجوبش بالتبع است، یعنی از باب مقدمه علمیه است، اصالت ندارد، برای این که مکلف احداز کند تمام زرارا شسته است، مرفق را هم از باب مقدمه علمیه باید بشورد. ولیکن آنی که داخل در وضو هست همون غسل زرا است. گفتیم این معنایی که هست، این معنا از وضوعات بیانیه استفاده نمی شود. امام علیه السلام مرفق را الى اطراف الاصابه شست، اما غسل مرفق بالاصاله بود اعتبارش در وضو یا از باب مقدمه علمیه بود، این از آن روایات استفاده نمی شود. و ممکن است کسی توهم بکند که غسل مرفق بالتبع است، حیثون که در بعض روایات اون وضوعات بیانیه داشت بر این که امام علیه السلام غسل وجه کرد و غسل ذراعین کرد، و در بعض روایات این است که امر شده است به غسل ذراعین. گفته می شود که مرفق خارج از ذراع است. این توهم توهم بیجایی است. این دوتا روایتی همین جوری هست، چه جوری که این روایات دلالت نمی کند که چپ خارج از وضو هست غسلش، زرا چپ را نمی گیرد، چپ را زرا همین استخوان است که ما بین چپ و ما بین عضد هست، چه جوری چون روایات دلالت نمی کند برای این که چپ خارج از وضوش غسلش از وضو، همین جور مرفق را هم دلالت نمی کند. اون در مقام این است که بعد الوجه یدین را شست، این در این مقام است اون روایات، از اونها استفاده نمی شود که غسل و مرفق بالتبع است. بله، ما گفتیم اونی که در ما نحنفی از او استفاده می شود غسل و مرفقین، غسل و مرفق من ید الیمنا و الیسرا بالاصاله است، به اجماع تمسک نکردیم. تا کسی بگوید بر این که ما نحنفی، جای تمسکی به اجماع نیست، چونکه مجمع این علم نداریم که در یدانها غیر از اون روایاتی که به ما رسیده در یدانها یه روایت دیگری بود یا یه امر دیگری بود. حال الا از همین روایات و زعات بیانیه و نحو ذالک که ما ذکرناست استفاده کردن که غسل المرفق به لساله است. و غایت در آیه مبارکه وغسلوا ایدیکم من المرافق داخل مقیاس در غسل از این روایات استفاده کردن. یه وجه تعبدی دیگری بین آنها بود، این را ما نمیتونیم احراز کنیم. و ما یه صحیحه زراره را گفتیم عن ابی جعفر علیه السلام، چی گفتیم؟ امام علیه السلام در ذیل او فرمود، بر اینکه صحیحه زراره در ذیلش فرمود و حد و غسل الیدین من المرفق الى اطراف الاصابه، حد غسل یدین از مرفق الى اطراف الاصابه است. چی گفتیم؟ بعد از بیان حد الوز که من قصاص شعر لزگن است و قصاص شعر شسته می شود تا زگن، هم زگن داخل است در اون تهدید، هم خود قصاص شعر داخل است که باید شسته بشود، اونجایی که موی سر تمام می شود باید شسته بشود از وقت، پشت سر او هم که می فرماید و حد و غسل الیدین من المرفق الى اطراف الاصابه، ظاهرش این است که این حد مثل حد سابقی است، یعنی از مرفق تا الى اطراف الاصابه همه باید شسته بشود، هم مرفق هم اطراف الاصابه، مبدا و منتها داخل در حد است که باید شسته بشود. این حرف ما بود. ولیکن ربما مناقشه می شود که این و حد و غسل یدین من المرفق الى اطراف الاصابه اگر قبول هم داشته باشیم که ظهورش این است که مرفق همش باید شسته بشود، مثل اطراف الاصابه که همش باید شسته بشود، اگر این ظهور هم داشته باشد این عبارت، این معلوم نیست که روایت زراره بوده باشد. این من المحتمل، بلکه ظاهر این است که این کلام کلام خود صدوق است. اصل روایت این است: قال زرارة ابن عیون لعبی جعفر علیه السلام اخبرنی عن حد الوز الذی ینبغی ولیوزع الذی قال الله عز وجل فقال الوجه الذي قال الله وامر الله بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص بل ما دار عليه من ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه اسما ما دارت عليه الوسطى والابهام. تا میگوید بر اینکه من قصاص شعری لزگان و ما جرت علیه الاسبان مستدیرن و من الوز و ما سوا ذالک لیس من الوز. این یه تکشه. بعد از این که میگوید بر اینکه و حد و غسل الیدین، این کلام خود صدوق است، ربطی به روایت زراره ندارد. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اولش این است که زراره سوال کرده بود از حد الوز، بله قلت قال زرار لعبی جعفر لباقل اخبرنی عن حد الوجه الذی ینبغی ان یوزه و قال الله عز و جل بغسله. زراره از عبی جعفر از حد وجه پرسیده بود. این و حد و غسل الیدین ربطی به سؤال زراره ندارد. این بعد از این که صدوق بابی را عنوان کرده است، باب حد الوضوء، در این باب میخواهد تمام حد وضو را بگوید، هم وجه را هم و غیر وجه را. در وجه اکتفا کرده بر نقل روایت زراره، بما اینکه در حد الیدین یه روایت خاصه ندیده است، مجموع روایات را بررسی کرده مضمونش را گفته است، و حد و غسل الیدین من المرفق الى اطراف الاصابه، چی استفاده از روایات وضوعات بیانیه کرده است. این کلام کلام صدوق است. یکی این دلیل. دلیل دیگر عبارت از این است که صاب و سائل این را که نقل کرده است، این روایت را از صدوق، این روایت را، این و حد و غسل الیدین را نقل نکرده است. معلوم می شود که این حد و غسل الیدین کلام خود صدوق بود. و معید هم همین است که کلینی همین روایت را نقل کرده است. شیخ نقل نکرده الا عن کلینی. کلینی اصل است. کلینی که همین روایت را نقل کرده، اون مقداری را نقل کرده است که وسائل در وسائل نقل کرده، چه حد و غسل الیدین را نقل نکرده کلینی. پس این معلوم می شود که این کلام مال خود صدوق است و ربطی به ما نهنفی به روایت زران نبی زعفرین علیه السلام ندارد. این جای بله، این جور مناقشه بله جای من است. جای بله فرض کنید رد جوابش واضح است، اما اون سوال از حد الوجه کرده است. خب زراره از ابی جعفر علیه السلام حد الوجه را سوال کرد، امام علیه السلام بر او چماله کرد، اضافه کرد، حد الوجه الیدین را هم بیان فرمود که تکمیل بشه. این دلالت به معنا نمی کنه. و اما اینکه کلینی نقل نکرده است، بله کلینی بله یا از این روایت همون مقدار رسیده است به کلینی که نقل کرده، یا نه همش رسیده ولیکن همش را نقل نکرده. این میشه در نقل روایت. بله این مقدار مسلم است. غرضم این نکته بود. این مقدار مسلم است که صاب و سائل احراز کرده است که این کلام مال خود صدوق است. این صاحب وسائل قدس الله نفسه شریف اشکالی ندارد که احراز کرده است و حد و غسل الیدین کلام خود صدوق است. چرا احراز کرده است؟ چون که در ذیل حد الوت یک کلامی دارد صدوق در همین جا. بعد از این که از امام علیه السلام نقل می کند ما دارت علیه الوستاق ولی ابحام من قصاص شعر لزدگن و ما جرت علیه الاسبان مستدیرم و من الوت و ما سوا ذلک لیس من الوت، گفته است فقال له صدق. زراره به امام عرض کرد که صدق چجور است، در شستنش لازم است یا نه. از صدقه من الوجه فقال لا قال زراره قلت له اره ایت ما احاط به الشهر. در ذیل این را نقل کرده صدوق. قلت له قال زراره، زراره گفت قلت له یعنی به ابی جعفر عرض کردم اره ایت ما احاط به الشهر، اون مقدار از بشره از بشره را که شعر احاطه کرده در او چی میگویی، اون بشره شسته بشود یا نه. فقال کل ما احاط به الشعر فلیس علی العباد ان یطلبوه ولا یبحثوه. صاب و سائل این قال زراره قلت له ارأیت ما احاط به الشعر، این را روایت دیگری احراز کرده است. این روایت دیگری است. و صدوق علیه الرحمه جمع در روایت کرده است، یعنی روایت اولی که قال زراره اون یه مجلسی بود، یه مرحله بود، یه روایت دیگری از زراره از امام باقر علیه السلام داشت که در یه مجلس آخری پرسیده بود در شعر شصیف چه میگویی. صاحب وسائل اینجور فهمیده است که این دومی با اولی در فقیه از قبیل جمع در روایت است. اینها دو تا روایت هستند. خوب گهرم که و حد و غسل الیدین هم میشود مطلب دیگر، ربطی به روایت ندارد، چون که روایت دومی در همون جا که ولیکن یجرا علیه الماء تمام شد و حد و غسل الیدین میشه کلام مستقل کلام زراره. صاب وسایل احراز کرده است. این روایت روایت دیگری است. چرا؟ برای اینکه صاب وسایل، درست توجه کنید چی میگویه، برای اینکه صاب وسایل در اون بابی که عنوان کرده است، که اون باب عبارت از این است که تخلیل شر در وضو واجب نیست، در اون باب این ذیل که روایت مستقله فرض کرده است، این ذیل را از شیخ طایفه نقل کرده است، گفته است و بی اسناد شیخ عن الحسین بن سعید عن حماد، حماد بن عیساس عن زراره قلت له ارأیت ما کان تحت الشر قال کل ما احاط به الشر فلیس للعباد ان یغسلوا ولا یبحثوا عن ولکن یجری علیه الماء. میبینید این روایت را از شیخ نقل میکند، شیخ هم این روایت را مستقلا نقل کرده است، در ذیل حد الوضع نیست. اصلا شیخ اون حد الوضع را از کلینی نقل کرده است، چون کلینی هم همون مقداری که در وسائل هست که قبل از این است که قلتله ارهی تماکان تحت شد تمام کرده اون روایت اولی را، این روایت روایت دیگری می شود. این را که نقل می کند می گوید و رواه، شاب وسائل در ذیلش می جه و رواه صدوق بی اسنادهی ان زراره ان ابی زعفر علیه السلام. این کل ما احاطه را صدوق از زراره از ابی زعفر علیه السلام نقل کرده که اما همون سند. قال قلت له انی رأیته این رأیته. میبینید این صاف وسائل اگر ذیل اون خبر ابی زعفر اول بود، از قبیل جمع در روایت نبود، جمع مروی میگفت، میگفت که بله و رواه صدوق بی اسنادی ان زراره ان ابی زعفر فی حدیث، همون مسلک صاحب وسائل همین زور است، در مواردی که روایت را تقطیع میکند اگر از اول تقطیع کند میگوید فی حدیث، یعنی اولش را نقل نکند، وسطش را یا آخرش را نقل کند میگه فی حدیث، و اما اگر اول را نقل کند آخر را نقل کند، اول را نقل می کند میگه الحدیث، الحدیث یعنی حدیث دنباله دارد، من تقدیر کردم. این مسلک صاحب الوسائل است. این که اینجا می گوید و رواه صدوق بی اسنادی ان زراره ان ابی زعفر قال قلت له، نمی گوید فی حدیث قال قلت له، این کلمه فی حدیث را که نمی گوید، این را روایت مستقله دیده است، در این شکی نیست. اون وقت هم به حد و تلیه دینی که هست اون کلام کلام زراره، کلام صدوق می شود، چون که در ذیل این روایت هم نیست. رو این اساس بنا به نقل صدوق شیخ قدس الله نفسه شریف اینجور نقل کرده است، خب این جوابش هم پر واضح است که خب صاحب وسائل اینجور فهمیده، خب بفهمد، ولیکن ظاهر کلام صدوق قدس الله نفسه الشریف این است که اینها یه روایت هست و شیخ ذیلش را ده به شیخ، این است در تحذیب خیلی است، شیخ ذیل روایتی را به عنوان روایت مستقله در تحذیب نقل می کند، و حال اینکه این روایت در کلینی و در من لا یحصل الفقیه ذیل روایتی هست، مستقلا نقل می کند، کسی که تتبع بکند در تحصیب شیخ این را در می یابد که شیخ این کارها را می کند. بله، چون که می بیند راجع به این مسئله تمام روایت نیست، ذیل روایت هست، ذیل روایت را به همان سند نقل می کند، اشاره هم نمی کند که این ذیل روایت هست، این دعوه شیخ هست، بدون جهت شیخ این را مستقلن نقل نشرده است، در مستقلن نقل کرده در ذیل نقل نشرده است، یا کلینی نقل نشرده است این ذیل را، خب اون مقدار که به کلینی رسیده بود این ذیل نبود، یعنی ذیل قلت لهو چه شر و هاکزا و حد و تلیده نبود. ظاهر کلام من لا یحصل الفقیه که هست این است که این روایت است، خصوصا که در ذیلش دارد، در ذیلش ذکر کرده است این معنا را، بر اینکه به حد غسل الیدین من المرفق الى اطراف الاصابع و حد مسح الرأس ان تمسح بثلاث اصابع مقسومه من مقدم الرأس و حد مسح الرجلین ان تضع کفیک الى اطراف اصابع، تا اینکه می‌فرماید بر اینکه ولا ترد الشعر فی غسل الیدین. این در روایات نیست، این ولا فقط در همین کلامی است که صدوق علیه الرحمه در مانحوی دارد. این ظاهرش عبارت از این است که تتمه آن روایت است ولو زراره از او نقل کرده است. بله اگر کسی این حرف را قبول نکرد، گفت نه این زور نمی شود، این روایت روایت معلوم نیست روایت باشد، این کلام کلام صدوق است، ولی کسی اگر این را گفت، ما نمیتونیم اثبات بکنیم که غسل المرفق، غسل المرفق لازم است، ولیکن غسل المرفق بالاصاله است یا من باب مقدمه علمیه است. این را دیگه نمیتونیم اثبات بکنیم از وجوهات بیانیه. نتیجه عملی هم کجا ظاهر میشود؟ نتیجه عملی هم اونجا ظاهر میشود که صابر و میگوید که تمام مرفق باید شسته بشود و شیعی هم از عزود زایدن بر مرفق باید شسته بشود من باب مقدمه علمیه. اگر مرفق همش غسلش واجب بلساله بود، مقداری از زاید من که مرفق باید شسته بشود تا انسان یقین کند تمام مرفق را شسته. و اما اگر مرفق غسلش غسل به تبع بود، از باب مقدمه علمیه بود، بلاسال نبود، شی زاید را چرا بشونیم؟ خود مرفق را بشونیم خدا برکت بدهد، بس است. چون که زیرا باید شسته بشود دیگر، مرفق را بشونیم زیرا شسته می شود. مقدمه علمیه است. این ثمرش هم اینجا ظاهر می شود. بدون جهت هر کس این حرف را قبول کرد و استظهار ما را تصدیق کرد و الا اگر خدشه کرد، دلیلی دیگر بر این جنگ بلاسال مرفق باید شسته بشود همون اجماعی که باید تمسک بکنند، که همون اجماعی که گفتیم در ید مجمعین چیزی بود که به ید ما نرسیده است، در ید آنها بود، اطمینان به این معنا پیدا کنیم. نه این نمیتوانیم اطمینان پیدا کنیم. بعد کلام واقع میشود در مرفق، مرفقی که باید شسته بشود، اون مرفق چیست؟ در تفسیر مرفق کلمات مختلف است. بعضی ها گفتند که از بعض لغویین ظاهر می شود و علامه در منتهی تصریح کرده است، فرموده است بر این که مرفق همان عظم الذرا است، رأس عظم الذرا، همان ساعد انسان و ذرا انسان که این استخوان را دارد، اون سر این رفته است تو اون عضد. عضد اون استخوانی است که به منکب متصل است. این عضد در این ذرا در اون طرف عضد رفته تو اون عضد، که میگویند عضدی که هست، اونهایی که بلان استخوانهای میت را نگاه کردن یا نگاه بکنند یا چکلش را ببینن، این استخوان رفته به او که همون که چیز است بسته بشه و وا بشود این بله زیرا بله مفصل می شود، مفصل را تشکیل می دهد. علامه فرموده اون مقدار از رأس ساعده و زیرا که تو عضد رفته است مرفق اسم اوست، که بعضی ها گفتن مناسب با معنای لغوی هم هست که مفصل بشود، رفق بشود، نرم بشود، یعنی واو بسته بشود اوست. بعضی ها اینجور گفتند که بعض از بعض لغویین هم ظاهر می شود. بعضی ها گفتند نه، مجموع اون رأس ذرا است که داخل در عضد است، مجموع و مجموع رأس العضد، رأس العضدی که هست که این تو رفته است، مجموع رأس العضد با او اسمش مرفق است، که ظاهر عبارت الوهم همین است که مرفق اون مجموع اون بله اون اونیست که فرور اون مقدار از زرا که رفتش پیوند پیدا کرده است با با اون رأس العزود مجموع این عزود و مجموع اون زراست، رأس زرا است. و این معنا نسبت داده شده است به مشهور، که مشهور این را ملتزم است. و بعضی های حرف دیگری گفتند، گفتند این وسطی که ما بین زرا و ما بین عزود هست، این خط وسط را میگویند، اون خط وسط را که ما بین زرا و عزود هست، اون خط اسمش مرفق است. کأن اون خط در ناحیه باطن زیرا پیدا می شود، که همون بله خطی می افتد به پوست. و اما در اونور زیرایی که هست خط موهوم است، دیده نمی شود. اون خط حلقه‌ای که بله دور می زند بله ما بین استخوان العضد و استخوان زیرا را، اون خط موهوم توجه جردید این مرفق است. بعضی ها فرمودند بر اینجه این سه احتمالی که هست، احتمالات دیگر برمی جردد به اینها، احتمالات دیگری گفته شده است، بلکه اونها در حقیقت بر تعبیرش مختلف است. بدون جهت در ما نحنفی بعضی ها گفتند فرق است ما بین این سه تا احتمال، بنابر اینجه اون مقداری بوده باشد، اون بله مقداری بوده باشد مرفق که تو عزود رفته است، یا مجموع این عزود و اون رأس زرا بشود، تمام این مفصل باید شسته بشود. و اما اگر خط موهوم بوده باشد تمام مفصل لازم نیست، همانی که بله این خط موهوم در اونجا متصور می شود، همونجا را بشورن که مقداری کمتر می شود، مقداری از اون فرض این اولین کمتر می شود، کافی می شود. که در حقیقت بله اونی که ما بله در ما نحنفی در روایات داریم، که اونی که متفاهم عرفیست در از مرفق عرفن، حتی در عرف عرب می گوییم اونی که مرفق است، همون مفصل است، تمام المفصل را مرفق میگویند. و این خط موهوم و اینها معنای متفاهم عرفی نیست. اگر حقیقتش هم اولش هم او بوده باشد معنای لغویش، بلکه اونی که به حسب معنای عرفی است که بله باید در اون مفصل شسته بشود. و فرقی هم ما بین تفسیر علامه و تفسیر مشهور که در عبارت عروه هست منصوب للمشهور نیست، چون که رأس الزرا که استخوان را که نمیشه خوشست، اون استخوان داخل است، باید بشره ظاهر را باید بشونیم دیگه، بشره ظاهر را شستیم باید مجموع شسته بشود. ولو از مرفق ابتداعا اصل او بوده باشد، بلکه غمرات قصد بشره است، بشره را باید شست، همون مفصل میشود که مفصل را باید شست. منتها کلام این است که مفصل اگر دخولش در اون حدی که باید شسته بشود بلاصاله بوده باشد، باید زاید بر مفصل را مقداری شست، چون که انسان یه زوری بشورد که نه مقداری از مفصل کم بشود نه زیاد، این عادتا نمیشود. مثل اون مقدمه علمیه که سایر جاها میگفتیم، بدون زد باید مقداری زیاد بشود که یقین پیدا کند تمام مفصل شسته شده است. و اما بنابراین که غسل مفصل مقدمه علمیه باشد، فقط آنی که عرفن زرا گفته می شود او غسلش واجب بوده باشد، که خود مرفق خارج بشود و وجوبش وجوب طبعی بشه، زاید شستن لازم نیست، چون که نفس مفصل را بشوریم بلا مقداری از کم هم مقدار مختصری در یه طرف کم بوده باشد زیرا شسته شده است. این بله سبری نزا اینزا ظاهر می شود. چی گفتیم به حسب فهم ما همین است که این مرفق بلاصاله است و باید شسته بشه. بعد صاحب العروه قدس الله می رسیم شیخنا اون طلب شما، بله می رسیم انشاءالله، این روز هم نشد فردا می رسیم. عرض می کنم بعد ایشان صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف یه فرمایشی دارد، که اون فرمایش منتهی می شود به اون بحثی که ایشان اشاره کردند. ایشان می گوید از این مرفق چه باید شسته بشود الا اطراف الاصابع، هر چیزی که در این ما بین مرفق و ما بین الاصحاب اطراف الاصحاب است باید شسته بشود، ولو لحم زاید بوده باشد، چه همین زور است اسبع زاید بوده باشد، یا یک از اینجا یک قلمبه در آورده است، استخوان زاید است، یا ماده زاید است، چی؟ متعارف است دیگه، خصوصا در پیرمردها پیدا می شود، ولی اینها باید شسته بشود. از اون قبیل است اون شعر، شعری که ما بین المرفق و ما بین، یعنی در دست انسان است، فرقی هم نمی کند، ظاهری بارتش همین است، شعر، بل شعر خفیف بوده باشد، چه نوعا خفیف است، یا شعر ثقیلی بوده باشد، کثیفی بوده باشد، و از اونهایی که مثلا 40-50 سال دارد، بدن درشتی هم دارن، استخوان درشت، میبینی که ولی اون موهای سیاه پوشانده است از دشت را. باید بشر هم شسته بشود، در یدین چه شعر خفیف، اطلاق عبارت ایشان ناکتزا میکند، اگر شعر خفیف بوده باشد، یا شعری باشد که ولو موردی را در موردی از دستش کثیف است، همه کثیف نیستند چی بپوشانند، یه موضعی هم کثیف بوده باشد، باید بشر را و مو را بشورد. اما مسئله مو این بذارید کنار، این بحث بعد خواهیم کرد انشاءالله، این داستانی دارد. و اما کلام ما در غیر مو هست، اون بله اون موهایی که خفیف هستند، یعنی شعر کثیف را بذارید کنار، موهایی که خفیف هستند یا اسبع زاید است، لحم زاید است، اونها را شستن، این مخالفی در مسئله نیست، نه قدیما نه حدیثا نیست، یعنی از کسی نقل نشده، ما نمیدونیم بینی و بین ربنا مخالف بوده یا نبوده است، مخالفی به نامی نقل بشود که فلان کس مخالفی در مسئله است یا مخالفت در مسئله کرده است، این را بله معروف نیست و منقول نیست. بدون جهت بعضی ها میگویند تسالم ما بین الاصحاب است. خب این تسالم هم تسالم مدرکی است، تعبدی نیست. چرا؟ چون که دلیلش همون است که ما سابقا گفتیم، وقتی که شارع گفت عضوی را بشور، عضوی را بشور، ظاهرش این است که اون عضو و مایت به اون عضو را، اونی که تابع اون عضو حساب می شود او را بشور، در مسئله شعر خفیف سابقا گذشت. بدون جهت در ما نحنفی لحم زاید، انگشت زاید، اینها دستت را از مرفق بشور، معناش این است که هرچی بله تابع دستت بشور دیگه. بدون جهت اون شخصی که فرض کنید مو ندارد، دستش جوان است، تازه کار است مدرک شده است، ولی هیچ مویی ندارد، خب او و هم منجزی که مدرک است و مو دارد، اونم شسته، متفاهم عرفی اینه، مثل اونی که در صورت گفتی. بعضی ها علاوه بر این ظهوری که ما ادعا کردیم و به اون ظهور تمسک کردیم، در ما نحنفی یه صحیحه تمسک کردند که این لحم زاید، اسبع زاید، یا فرض کنید حتی شعر، اینها هم باید شسته بشود. این کدام روایت هست؟ این صحیحه زراره و بکیر است، انهما سأل ابا جعفر علیه السلام در باب 15 از ابواب الوضوء، روایت شه است، روایت بله ولی روایت سومی است. و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن زینه عن زراره و بکیر انهما سأل ابا جعفر علیه السلام، سؤال کردن از ابی جعفر علیه السلام، عن وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله، فدعا بتشتین، تشتی را خواست تا آنجا دارد بر اینکه ثم غمس شفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه. این همون روایتی بود که ذراع بود در اول بحث گفتم، بله فغسل بها ذراعه من المرفق الى الشف، چه زوری که کف به غایت است و داخل از کف را شست، میرفق را هم شست. و غسل بها دارد بر این که فغسل بها ذراعه من المرفق الى الکف، المرفق را از چیزی که است، از بله ذراع را از مرفق تا کف شست. چه زوری که کف به داخل است، کف را یقینا داخل است، دیگه شستنش لازم است. من ظاهرش این است که مرفق هم همین زور داخل است. بنتا بیت بل اصاله او مبام مقدمه علمیه، این همون بود که گفتیم. لا یردها الى المرفق، آب را هم بر نمی کردند به مرفق، یعنی نکس نمی کرد در غسل. ثم غمس کفه الیمنا فافرغ بها على ذراعه الیسرا من المرفق و صنع بها مثل ما صنع بالیمنا. ثم مسح رأسه و قدمیه ببلل کفه لم یحدث لهما ما ان جدیدا. ثم قال ولا یدخل اصابعه تحت الشراک. ثم قال، این را بعد معنا خواهیم کرد، اینجا محل حاجت نیست. بله، قال ثم قال ان الله تعالی یقول، محل شاهد اینجاست، ان الله تعالی یقول یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم فليس له ان يدع شيئا من وجهه الا غسله. این مال خود امام نیست، یعنی برای مکلف وان الذین آمنوا حقی نیست که بگذارن شیئی را از وجهشان مگر اینکه باید بشورن. بدون جد در وجه هم اگر فرض کنید یک قلمبه‌ای در آمده، او را باید بشورن. منتها شعر کثیف دلیل خاص داشت، و الا اگر اون دلیل هم نبود، مقتضای این بود که بشره را با شعر کثیف باید شست. لم یدع شیئی را که در وجه هست الا آنکه باید بشورد او را. و امر به غسل الیدین، محل شاهد اینجاست، و امر به غسل الیدین الى المرفقین فلیس له ان یدع من یدیه الى المرفقین شیئا، حق ندارد از مرفق از یدش تا مرفقین شیئی را بگذارد چورا نشسته باشد. هر شیئی در این حد بوده باشد باید بشوره. خوب، معناش این است که این دست را هم، این انگشت زیادی را هم باید بشورد. فرقی هم نمی کند، انگشت زیادی خارج از حد بوده باشد، اینجور فرمودن، مثل این جنسان یه انگشتی اینجا دارد که از این تمام انگشت ها بلندتر است، از اطراف اصابع هم بلندتر است، همش را باید شست و انگشت را، یا نه کمتر از حد بوده باشد مقدار او، فرقی نمی کند. ولیکن عمده ما ذکرناست که ظهور در این است که شیء را بشور، یعنی با توابعش بشور، اینها توابع هستند. چرا؟ برای اینکه این روایت دلیل نمی شود. اگر غمز نظر از اون ظهور کردیم و اون ظهور را قبول نکردیم، این شیء در معنوی اطلاقش دلیل نمی شود، چون که تمسک می کنند به اطلاق این شیئان. و امر به غسل الیدین الى المرفقین فلیس له ان یدع من یدیه الى المرفقین شیئان، از دستش تا مرفقین شیئی را نگذارد. بله، اون یعنی ظاهر، اولا ظاهر کلام این است که این شیئان بیان اون من یدیهی هست، شیئی که از دو دستش است. اگر که از این قبول نشه، نه شیئا من یده، ولو فی یده بوده باشد، لازم نیست خود دست بوده باشد، در ید بوده باشد، باز میگیم دلیل نمیشود. چرا؟ چون که تعلیل دارد این روایت، فلیس له ان یده من المرفقین شیئا الا غسله، که باید بشورد. تعلیل دارد، لان الله یقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. این تعلیل می آورد. اگر متفاهم عرفی از غسل ایدی این بود که اینها شسته بشود، این همون وجه اول می شود که گفتی، احتیاجی به این روایت ندارد. اگر متفاهم عرفی را قبول نشد کسی، خب تعلیل میگه که باید خود اون شی خود دست باشد، چون که فلیس له ان یدع من المرفقین شیئا، شی باید از دست باشد. چرا؟ لان الله یقول فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. تعلیل داره داخل. اگر تعلیل نبود در آخرش میگفتیم کسی میگفت شی مطلق است، حتی اون قلوم و سلومه که مثل ماده است در دست او را میگیرد، انگشت زاید را هم میگیرد. ولی ولیکن در ما نحن فیه که هست خداوند یا اون شعر خفیف را میگیرد. ولیکن اگر اون ظهور را منع کردیم، اون ظهور را قبول نکردیم که اینها به توابع شسته میشود، اگر این را قبول نکردیم معناش این بود که غسل الود یعنی بشره ود، غسل الید یعنی بشره ید. اگر این زور بوده باشد دیگر نمیشه ظهور را گفت ملتزم، چون که شیء خارجی که رازه به بشره ید نیست او هم باید شسته بشود. چرا؟ چون که تعلیل دارد ان الله یقول فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. عرض بفرما. او را عرض کردم که شیئن شیئن من یدی هست، بیان یدی هست، اون اولی است. اگر نه کسی گفت نه شیئن مطلق شه هر چه بوده باشد، توجه کردید میگیم ایبی ندارد، ولیکن تعلیل دارد که تعلیل این را چرا بشود، چون که خدا میگه دستتون را بشوری. خب اگر اون دست صدق نمی کند به او و عرفم متفاهم نیست از رسولیت شستن او، این تعلیل نمی گذارد ظهور پیدا کند، اطلاق ظهور پیدا کند. ظهور تعلیل مقدم است. والحمدلله رب العالمین. امده و چه اول است.